أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العلي العظيم. سورة مباركة نساء كبشترين آيات آن مربوط به نظام خانواده است میتواند یکی از منابع بسیار مهمی باشد برای به دست آوردن نظام خانواده در اسلام و همچنین اون مبانی و اصول حاکم بر این نظام در این سوره به خوبی به چشم می‌خورد. بحثی که تا کنون پشت سر گذاشتیم به ما را به اینجا رسوند که کل تشریعات الهی به طور عام، یعنی در همه عرصه های مورد نیاز انسان، این تشریعات کار اصلیشون و اون خط کلی که دنبال میکنن ظرفیت سازی تکامل بخش برای انسان میباشد. این کار اصلی این تشریع. و باز این ظرفیت سازی چگونه در چه چیزی تجلی پیدا میکنه و با چه ابزاری انجام میگیره، این چنین شد که با پیوند زدن انسان به اون حق و کمال مطلق، انسانی که معتقد به حق شد و حق گرا شد و در مسیر زندگی و در کل ابعاد وجودی به این حق وصل شد، حالا وصل شدن به حق در هر بعدی متناسب با اون بعد خواهد بود، یعنی در بعد فکری و عقلانی وصل شدن به حق به شناخت و پذیرش و اعتقاد به این حق می باشد. لذا عرض شد که با ایمان به خدا این اولین حلقه وصل انسان به خدا و به حقیقت هستی و بعد به نظام هستی حاصل میشه. و در بعد احساسی و عاطفی با گرایش به خدا که به صورت تولی و حب و دوست داشتن خدا تحقق پیدا میکنه. فرمود یا موسی حبب الی حببنی الی خلقی، ای موسی منو برای خلقم محبوب کن. پرسید چگونه؟ فرمود به یاد آوری نعمتهای من. در سوره دیگر فرمود و ذکرهم به ایام الله، ایام خدا را، اون نعمتهای الهی و اون پیروزی هایی که خدا برای اونها برمغان آورد، همه اینها میتواند وسیله تعمیق حب، حب انسان به خدا باشه. و در بخش رفتار یعنی در بعد ارادی، انسان با تنظیم رفتار خودش و قانونمند کردن رفتار خودش به قوانین صادر از حق، که هر یک از این قوانین سهمی در ظرفیت سازی وجودی انسان، سعی وجودی به انسان میده، او را صبور و بردبار و پایبند به حق نگه میداره. اینها دست به دست هم میدن و این انسان را به سوی خدا راهنما میباشن. خب این تصویر کلی بود از کاری که تشریع انجام میده. حالا هرچند بحث ما در خصوص نظام خانواده است، اما این نظام خانواده بخشی از این نظام شمولی و جامع اسلام، پس باید کلیه این خصوصیات تشریع در نظام خانواده منعکس بشه. یعنی همه این مبانی اینجا مطرح میشه و همه ویژگی های شریعت الهی که عرض کردیم، انواع قوانین و مراتب مختلفی از قوانین که در شرایط گوناگون برای انسان پیش می آید، موارد استقرار، موارد حصول اکراه یا موارد ترس یا سلب اختیار، در همه این موارد به گونه ای برای انسان قانون گذاری شده که در هیچ برهه ای از قانون دور نباشه و حرکت او قانونمند باشه. و همین حرکت قانونمند در حقیقت وصل می کند انسان را به خدا. این ارتباط، ارتباط بر اساس پذیرش شریعت اوست و عمل به شریعت او. لذا در آیات زیادی فرموده من اطاع الرسول فقد اطاع الله. وقتی که امر پیامبر اطاعت می شود، در حقیقت خدا اطاعت شده. وقتی قانون خدا مراعات شد، تلک حدود الله، اگر این حدود الهی مراعات شد، در حقیقت انسان در مسیر حق حرکت میکنه و به سوی خدا و به سمت خدا در تکامل و در یک حرکت پویا خواهد بود. خب این تصویر کلی بود. حالا ما دو سه تا بحث در اینجا داشتیم. یکی این که ضرورت و اهمیت دانستن این مبانی و این اصول و این ویژگی ها و تأثیر آن در استنباط، در تطبیق و در بهره برداری از این اصول در منطقه الفراغ. این یک بحث بود. یک بحث دیگر این که این چه اصولی در اینجا حاکم هستند و این اصول آیا ممکنه طبقه بندی بشن و لازم طبقه بندی بشن تا ما رابطه این اصول رو با یک دیگر، اصول زیربنایی، اصول فوقانی، اصول عام، اصول خاص که در این نظام تشریع مراعات شده اند، اینها را ما در حقیقت اون یک نوع تکنیک اون قانونگذاری خدا را اگر ما متوجه بشیم، خب در عرصه قانونگذاری وقتی که ما در یک قوه مقننه قرار میگیریم و بخواهیم برای یک جامعه قانونگذاری کنیم، ما میاییم اون مدلی که خدا در قانونگذاری مراعات کرده و اون سبکی که یا اصولی که حاکم بر این سبک قانونگذاری است، اونا را هم مراعات خواهیم کرد. در نتیجه در تشریعات منطقه الفراغ روش قانونگذاری ما مستلهم و مستنبط از روش قانونگذاری خداست. حالا سوال، آیا واقعا خدا روش قانونگذاری خودش را بیان کرده؟ بله، در لابلای این سوره های مختلف، همین سوره نساء الان ما میتوانیم رد پای اون روش قانونگذاری خدا را هم ببینیم، ملاحظه کنیم. این هم یه مطلب بود که لازم بود که مورد توجه قرار بگیره. حالا این قانونگذاری که عزم میشه، اما از آن افرادی که میخواهند استنباط حکم کنن و فتوا بدن، یا اونهایی که حالا برای موارد مورد نیاز و منطقه الفراغ قانون میخوان پیشنهاد کنن و جامعه را از تحیر بیقانونی و از سرگردانی بیرون بیارن و تمام شؤون اون جامعه را منضبط کنن. خب سوال دیگر این است که ما چگونه این اصول و سنت های حاکم بر این قانونگذاری را به دست بیاریم؟ معمولا علت های تشریع، علل تشریع احکام یا فلسفه تشریع احکام اگر در جایی بیان شده باشه، این نزدیکترین مسیر برای فهم این اصول هست. چرا؟ چون العلت تعمم و تخصص. اگر ما به علل تشریع دستیابیم، ما میتوانیم به مقصود برسیم. حالا آیا در قرآن این علل تشریع و فلسفه تشریع بیان شده یا خیر؟ و که بحثی در اصول هست که آیا عللی که در روایات و در آیات بیان می شود اینا تمام العله هستند یا ممکنه جزء العله باشند. اینجاست که بستگی به اون صراحتی که در متون آیات و روایات دیده میشه و در جاهایی ممکنه تصریح شده باشه به تمام العله بودن، و در جاهایی که به این تمام العله بودن تصریح نشده، قطعا جزء العله یا اون هدف اون تشریع را توضیح میده و در حقیقت به تعبیر بیان استاد بزرگوارمون شهید صد، اون اهداف تشریع یا اهداف منظور و اهداف مقصود در تشریع بیان شده. وقتی هدف مقصود و هدف کلی و هدف کلام بیان شد، اون جهتی که قانون به اون سمت باید باشه و یا قانون باید اون بعد رو تأمین کنه، اون مد نظر خواهد بود. یعنی در حقیقت تبیین و هدایتگری قرآن را میرساند در آیات فراوانی یکی از این آیات در همین سوره نساء بعد از اینکه مجموعه از احکام را بیان کرد می‌فرماید یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم. خدا می‌خواهد که بیان کند، اراده کرده خدا که بیان کند، این در مقام بیان و در نتیجه در مقام هدایتگری است و این بیان برای چیست؟ برای چی خداوند می‌خواهد که برای ما بیان کند و سنن گذشتگان را برای ما روشن کنه و ما را به اونا هدایت کنه؟ هدف بالاتر را هم داره بیان میکنه در آیه 27، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اون اصول کلی حاکم بر این تشریع را داره بیان میکنه، میفرماید که هدف اول از ذکر این آیات بیانگری و توضیحه و هدف بعدی خداوند میخواهد که بر شما توبه کند و میخواهد اون نقصهای شما را بپوشاند و در حقیقت توبه همون رجوع و برگشت انسان به مسیر صحیحه. خداوند میخواهد شما توبه کنید و به اون مسیر صحیح و مطلوب برگردید، در حالی که کسانی که پیرو به شهواتشون هستن نمیخواهند شما در این مسیر استوار باشید، میخواهند شما از این مسیر صحیح منحرف شوید و خداوند میخواهد که بر شما تخفیف کند، یخفف عنکم، بار شما را سبک کند، در حالی که انسان ضعیف آفریده شده. یعنی با در نظر گرفتن ضعف‌های انسان خداوند میخواهد اون بار گران مسئولیت پذیری که بر دوش انسان قرار داده شده و ممکنه انسان نتواند اون بار را به خوبی حمل کند، خداوند برای این انسان طوری ظرفیت سازی میکنه با سبک کردن این بار. حالا این سبک کردن بار انواع مختلف و مراحل مختلف داره که عرض کردیم با احکام اولیه و ثانویه یکی از انواع سبک کردن این بار، انواع سبک کردن و ساده کردن عمل به تکلیف برای این انسان ضعیف مطرح میشه تا اینکه بتواند با تمرین حمل این بار گران به تدریج برسد به اون مقام محمود و به اون جایگاه مطلوب. خب دو تا در حقیقت دو نوع از برخورد با حرکت زیستی انسان اینجا شده، یک مسیر الهی که مسیر قرار دادن انسان در اون مسیر صحیح زندگی است و یکی هم مسیر شیطانی که نشانه او پیروی از شهوات است، به گونه از شهوات پیروی شود که انسان از مسیر صحیح از اون ریل خارج بشه. یا حالا در همین سوره باز توضیح می‌دهد که شیطان در صدد این است که شما را از این مسیر بیرون بیاره و شما را منحرف کنه به اطاعت از شیطان و پیروی از شیطان، به همین خاطر محکوم شده و مورد هشدار برای انسان قرار داده شده، چون شیطان نمیخواهد این انسان در مسیر صحیح قرار بگیره. در همین سوره نساء آیه 119 از آیات 116 به بعد یا از آیات 115 به بعد این حقیقت بیان شده که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مصیرا. کسانی که با رسول که قبلا فرمود اطاعت از رسول اطاعت از خداست، مشاقه با رسول، در افتادن با رسول و سرپیچی از فرمانهای رسول بعد از این که هدایت بیان شد برای این انسان، یعنی مسیر صحیح تبیین شد و این انسان در غیر راه مؤمنان به این دین اگر بخواهد حرکت کند، این انسان به کجا میرسد؟ نولیه ما تولا، این انسان تولیش و گرایشش به هرچه شد، یعنی به غیر خدا، به غیر این مسیر صحیح، ما او را به خودش واگذار میکنیم و گویا او را رها میکنیم و این چنین انسانی مسیرش و عاقبتش و سرنوشتش به جهنم است. این در یک مسیر انحرافی داره حرکت میکنه. خب چرا این آدم مسیرش به جهنم؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اساس ارتباط انسان همون ایمان به خدا و توحید خالص انسان میباشد، یعنی اگر انسان به خدا شک ورزید، در حقیقت غیر خدا را در این مسیر الگوی خودش قرار داده و در نتیجه به سمت اون الگو حرکت خواهد کرد. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. کسی که شرک بورزد در یک گمراهی بسیار فاحشی را مرتکب شده. بعد می‌فرماید خب اینایی که گمراه شدن مشرکین، ان یدعون من دونه الا اناثا، اینا میروند و ملائکه را برای خودشون الگو قرار میدن یا سراغ سمبل اونا، اون ملائکه‌ای که خودشون اونها را به عنوان مؤنث قرار میدهند و خلاصه به عنصری که خودشون اون عنصر را در جامعه به عنوان یک عنصر غیر مطلوب و یک عنصر درجه دو یا سه در جامعه هست، به چنین چیزی گرایش پیدا میکنن که حالا در جای دیگر قرآن این تناقض و پارادوکس را هم به رخ اونها میکشه. شما از طرفی اناث را شما میایید وعد میکنید، اینها را زنده به گور میکنید، اینها را عار میبینید، و از طرفی ملائکه را شما مؤنث میشمارید و به اونها هم شما توجه میکنید و اونها را دعا میکنید و در حقیقت این یک عملکرد بسیار غیر منطقی است. در یک مسیری اگر انسان چیزی را خوب ندید و صلاح ندید، چگونه به او گرایش پیدا میکنه و وابسته میشه؟ بعد فرمود و این یدعون الا شیطانا مریدا. در حقیقت اینا در یک مسیر شیطانی دارن حرکت میکنن، شیطانی که خدا او را لعنت کرد، لعنه الله و قال این شیطان لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، من بندگان تو را خلاصه حسابش نمیرسم و اینها رو که برای من سجده نکردن من حسابشون رو کف دستشون میذارم، اینها رو من به عهده میگیرم که اونا رو منحرفشون کنم. ولا اضلنهم ولأمنینهم، با انواع فریب، فریب در خواسته ها، فریب در توجهات، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. کاری میکنم که اینها از مسیر صحیح و منطقی و طبیعی و مطلوب اینها فاصله بگیرن و اون احکام الهی و خواسته های الهی و قوانین الهی را اینا دستکاری کنن. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. این شیطانی که دشمن انسانه و همت گمارده بر اینکه انسان منحرف کنه، اگر کسی او را ولی خودش قرار بدهد، در حقیقت بیشترین خسارت را و خسارت آشکاری را کرده. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. کار شیطان وعده کردن و آمال و آرزوهای طویل و عریضی را برای اینا ترسیم میکنه و در حقیقت فریبشون میده. خب پس شد مسیر غیر مسیر شیطان، یعنی خروج از مسیر الهی، ورود در یک مسیر انحرافی و غیر الهی که شیطان و شیطانها سردمدار این مسیر هستند. خب اگر چنین شد، پس اونهایی که شهوتگرا هستن و پیرو شهواتشون هستن، اینها نمیخواهند که شما در این مسیر صحیح قدم بردارید و تکامل پیدا کنید، در حالی که خدا میخواهد با انواع آزمایش هایی که متناسب با اون ضعف شماست و متناسب با توان شماست، با این قوانین خداوند شما را میخواهد حرکت بده و به تکامل ببخشه. خب این مسیری که در این آیات خیلی روشن، یعنی آیات مستقلی الان ما دیدیم که در این آیات خداوند بنا را بر این گذاشته که توضیح بده که چه مسیری در این تشریع داره پیگیری میشه. ولذا وقتی که بخواهیم این را به بیان دیگری که خود قرآن انتخاب کرده که سمبول و نشانه قرار گرفتن انسان در این مسیر صحیح چیه؟ فرماید تقواست. تقوا یعنی خودنگهداری، تقوا یعنی انضباط بر قانون، تقوا یعنی قانون مداری، تقوا یعنی انسان به جایگاهی، به قدرتی برسه که بتواند خود کنترل خودش باشه و از مسیر بدون وجود یک ناظری و رقیبی جز خدا، یعنی خودش قاضی خودشه و خدا را بر خودش رقیب میبینه. این چنین انسانی، این همون انسانیست که در مسیر مطلوب قرار گرفته. لذا میبینیم در این آغاز سوره در یک آیه دو بار تقوا را بیان کرده و تقوایی که انسان را به التزام به قوانین الهی و تعهد به عمل به قوانین الهی هدایت میکنه، و سپس تقوایی که بعد از ورود در این عرصه هدایتی برای انسان مطلوبه. دو مرحله از تقوا و دو رتبه از تقوا در اینجا تصریح شده. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. این تقوای اول. تقوای اول که اولین مراتب تقوا که مطلوبه، تقوایی است که انسان را به عفت نفس، به تشکیل خانواده، به تحسین خود، یعنی به ورود در یک سنگری که اون سنگر بتونه این عفت انسان را بالا ببره، که در حقیقت همین ازدواج و تشکیل کانون خانواده است. حالا این تشکیل کانون خانواده اینجا به اشاره بهش پرداخته، ولی بعدا در خود سوره مفصل انواع و احکام تشکیل خانواده در شرایط مختلف، در شرایط عادی، در شرایط غیر عادی، حتی بحث تعدد ازدواج یا ازدواج موقت یا ازدواج با اما، همه انواع ازدواجی که شارع مقدس اون را قبول کرده و پذیرفته، همه این انواع را در این سوره میاره و میگوید که در شرایط مختلف آنچه که متناسب با وضع و حال انسانه اینها برای انسان تجویز شده، ولی هدف اصلی و اساسی این است که میفرماید فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. شما باید این تقوا را، این در حقیقت این آمپرسنج اون حرکت تکاملی انسان که تقوا باشد، این را شما باید حفظ کنید و نباید کم بیارید. ادنى الا تعولوا، برای اینکه شما کم نیارید. اگر شما نمیتوانید 3 یا 4 همسر را مدیریت کنید، به یکی اکتفا کنید که بتوانید به نحو احسن و به نحو مطلوب با او زندگی کنید. بله، اگر توان مالی بیشتری داشته باشید، ظرفیت وجودی شما به گونه‌ای باشد که به همه اینها میتوانید برسید، حقوقشون را ادا کنید، مطلوبه که فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع، باید اون رضایت خاطر هم فراهم بشه. وقتی گفته می شود نهله بدید، مهریه بدید، و آتو النساء صدقاتهن نهلتن، فقط زمانی که با طیب نفس چشم پوشی کنن از این نهله و از این هدیه، شما می توانید از او بهره‌مند بشید، وگرنه رضایت اون همسر در دادن حق او و رسوندن حقش به او، این اصل اولیه است. یعنی بر تفاهم، بر رضایتمندی این کانون خانواده بنا شده. خب پس میبینیم در اینجا کوتاهی نکردن، عدم تقصیر و نفی ظلم که در جای جای این سوره وقتی احکام بیان میشه میفرماید که خداوند اجازه نمیدهد و خداوند نمیخواهد که هیچ ظلمی به کسی بشود. ان الله لا یظلم مثقال ذره، در سوره نساء آیه 40 بعد از بیان مجموعی از احکام میفرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. روش خدا اینه که اولا مثقال ذره‌ای ظلم نمی کند و اگر کسی کار خوبی انجام داد، او را فربه می کند، او را مضاعف می کند و از خودش اجر عظیمی یا پاداش عظیم می دهد. این روش تعامل خدا با ما را داره بیان می کنه. و بنابراین ما می بینیم در این آیاتی که مخصوص احکام نساء یا احکام تشکیل خانواده است، به شاخص تقوا که حالا این اول سوره بود، در لابلای سوره این شاخص تقوا به انواع گوناگون داره تبیین میشه. یکی از اون عناصری که شاخص تقوا را میتونه برای ما بیان کنه همون قوانینه، یعنی وجود یک قانون که از لحاظ کمی و کیفی این قانون مشخص شده و شفاف شده. این قانون میتونه اون درجه تقوای انسان را بسنجه. چرا؟ چون انسان وقتی در معرض عمل به این قانون قرار میگیره و باید به این قانون عمل کنه، چون اگر به این قانون عمل نکنه باید به غیر اون عمل کنه، اینجاست که مشخص میشه که این انسان چقدر نسبت به این قانون الهی حساسیت داره و چقدر تعهد داره. لذا تقوای اولین مراتب تقوا که انسان را به سمت قانون الهی میکشاند و او را وارد این عرصه قانونمندی میکند، بعد از اینکه به این قوانین الهی ملتزم شد، قانون خانواده را تشکیل داد، اینجاست که مجموعه جدیدی از حقوق و وظایف بر عهده او میاد. یعنی زوجین بعد از ارتباط زوجیت عده‌ای از مجموعه از وظایف و حقوق برگردن هدیه دیگر میاد که مراعات این حقوق و انجام این وظایف نشانه اون تقواست. لذا یک تقوای مجددی میخواد، یعنی یک سطح بالاتری از تقوا. عفت نفس او را به تشکیل خانواده کشاند، ولی با ورود به عرصه تشکیل خانواده مسئولیت‌های جدیدی بر عهده او میآید، هم نسبت به خودش، هم نسبت به همسرش، هم نسبت به ارحامش. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. نسبت به خدا اولا شما در درجه اول باید پروا داشته باشید، یعنی اولین چیزی که برای شما مهم باشد مراعات حدود الهی باشد در هر حرکتی. ببینید خدا اونجا چه قانونی برای شما قرار داده، شما این را باید مراعات کنید. حالا بعد از تشکیل خانواده و آمدن تحقق شرایط جدید زندگی، مسئولیت‌های جدید که اینها از طرف خدا بر عهده انسان می آید، پس باز اینجا باید تقوای الهی را مراعات کنید. تقوای الهی را اینجا داشته باشید، خدایی که شما را مورد مؤاخذه قرار میده، یا خدایی که همیشه شما به یک دیگر را با این نام خدا مورد مسائله قرار میده، یعنی خدا را واسطه قرار میدید و همیشه اون حاکم بین شما و دیگران را خدا قرار میدهید. این خدای این چنینی، این خدا را باید شما مراد می‌کنه، خدایی که محور همه چیز است. ول ارحام، و همچنین مسئولیت‌هایی که بر اثر ارتباط جدید حاصل میشه و رحمیتی پیدا میشه بین مجموعه از افراد، اینجا باز تقوا مطلوبه، یعنی مراعات حدود الهی در عرصه این دایره جدیدی که در اثر این اصل زوجیت به وجود میاد. ان الله کان علیکم رقیبا، بدانید که خدا بر شما ناظر و رقیب هست، یعنی به گونه ای به جایی آدم میرسد که به جز خدا هیچ رقیب و حاکم دیگری را در مسیر زندگی خودش حاکم بر او نمیبینه، و در نتیجه در جایی هم که هیچ کس حضور نداره، اونجا به قوانین الهی مقید و متعهد خواهد بود. خب به همین ترتیب این آغاز سوره است که در حقیقت این مطلع سوره شاهراه و شاهرگ این سوره است، این شاهرگ این احکام الهی مطرح در زمینه خانواده است، که حالا این احکام هم در غیر خانواده، در قصاص بحث تقوا اومده، در روزه روزداری بحث تقوا اومده، ولی اینجا تقوایی که با این شرایط جدید داره تبیین و تعریف میشه، یعنی تقوایی که در مسیر تشکیل خانواده از انسان مطلوبه. چه شرایط جدیدی، چه روابط جدیدی به وجود اومده، همه این روابط خواستار اون تقوای مناسب خودشون و مطلوب خودشون هست، که حالا بعد از بیان تعداد فراوانی از این احکام، باز آیه می آید، آیات این سوره، و تأکید و تصریح میکند که بله، اون چه که انسان را به کمال میرسونه و انسان را به اون سطح مطلوب از ظرفیت میرسونه اینه که انسان تعهدش به گونه ای باشد که قائم به قسط باشه، عادلگرا باشه، آنچه که باید باشد، آنچه که مقتضای عدل است خودش قائم به اون باشد و فقط خدا را در اینجا به عنوان حاضر و ناظر ببیند و بداند. اون حدیثی که پیامبر فرمودن به نصیحت کعبه ابی ذر فرمودن یا ابا ذر اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، طوری خدا را عبادت کن که گویا داری او را میبینی، رو در روی او هستی، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. خب ان الله کان علیکم رقیبا، همین را میفرماید که انسان در همه عرصه های زندگی اگر هم هیچ کس و هیچ قانونی و هیچ قانونگذاری و هیچ ضابطی او را تحت کنترل و تحت نظر قرار نده، این انسان خودش را کنترل کند و مدیریت کند. یا ایها الذین آمنوا، سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. ببینید این قیام به قسط عرصش فراتر رفت از فرد، بر خودتون، والدین، اقربین، نزدیکان. ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى. اگر شما از قیام به قسط فاصله بگیرید در حقیقت دنبال رو هوای خودتون خواهید بود. چرا؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اگر عدالت پیشه نکنید وارد مرز هوا، پیروی از هوا میشید. و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان ما تعملون خبيرا، اگر انسان اعراض کنه از این مسیر، یا یعنی روی گردان بشه یا بخواد در اینجا بر قانون خدا، قانون خدا را دور بزنه. و این تلو او تعرضو، اگر بخواید یک نوع دور زدن قانون را شما دنبال کنید یا بخواید اعراض کنید، سرپیچی کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند که آگاه خواهد بود و در نتیجه شما ضرر خواهید کرد. اونی که سود میبره در این مسیر، در مسیر استقامت بر قسط و عد، خود انسانه. و لذا میبینیم که خدایی که میخواد در اونجا فرمود شما ضعیف آفریده شده اید و خداوند میخواهد که شما یخفف عنکم، این بار را بر شما سبک کنه. لذا این قوانین آمده، اصل کلی در این قوانین اون رعایت عدل و قیام به عدل که تقوا، اینجا بحث تقوا و عدل با هم در هم تنیده میشن، یعنی قیام به قسط و التزام به عدل همون التزام به حدود الهی است که همون التزام و تعهد تقوای انسان را تحقق می‌بخشه. و اگر کسی تقوا داشت حتما انسانی عدالتگرا و قسطگرا خواهد بود و اینها از هم منفک نمی‌شوند. پس اینها عناوین متعدد هستند اما به یک حقیقت و به یک اصل وجودی در انسان منتهی می‌شوند. و لذا میبینیم که در هر چند آیهی که قرآن مطرح میکنه، یکی در لابلای آیات، آیات مستقلی در این سوره ما میبینیم که فراوان هستند، یعنی 20-40 تا آیه شاید به بیان این اهداف و نحوه اصول حاکم بر تشریع داره بیان میکنه. و گاهی در آخر هر آیه، معمولا همینطوری که الان خوندیم ان الله کان علیکم رقیبا، یا فرمود که ان الله چی کان خبیرا یا علیما خبیرا، میبینیم که در دنباله آیات در آخر هر آیه نکاتی را اشاره می کند که می خواهد اون جهت کلی اون حکم را توضیح بده و بیان کنه و چه نکته ای در منظور الهی در این قانون مد نظر هست و به بار دیگر این قانون باید به اون سمت برده شود و اون نکته را محقق ببخشد. بله این سوال میمونه که ما با این مقدار اطلاع از این اجزاء عللی که در فلسفه تشریع آمده یا مهمترین علتی که در تشریع یک حکم مطرح بوده آیا ما به همین اکتفا کنیم؟ از جواب ما این است که ما نمیخواییم ادعا کنیم که تمام اون نکات یا تمام اجزاء علت تشریع را ما اینجا خواهیم فهمید، ولی اون هدفی که باید محقق شود در این آیات داره بیان میشه و خداوند هم در جای جای قرآن فرموده که من مالک آسمان زمینم و میدانم این انسان را چگونه آفریدم و چه چیزی مناسب حال اوست. یعنی ما این دو اصل در کنار هم، علم و حکمت خدا از یک طرف، مراعات واقعیت موجود انسان و امکانات و ظرفیت های بالفعلش و دانستن اون ظرفیت های بالقوهی که انسان میتونه اونها رو به فعلیت برسونه به تدریج، همه اینها دست به دست هم میدن و یک نوع قانون متناسب با تکامل مسیر تکاملی انسان فراهم میکنه که خداوند این رو در اختیار ما قرار داده. این مسیر کلیست که طی داره میشه و چشم پوشی از این نکات مطرح در لابلای آیات و اکتفا به ظاهر یک آیه، بخشی حتی از یک آیه در آیات الاحکام، این تمام آنچه که مد نظر شارع باشد از حکم شاید کافی نباشه در استنباط، بلکه باید کل آیه را دید، بلکه آیات قبل و بعد سیاق را باید دید تا اینکه ما به اون هدفی که این حکم دنبال آن است به اون هدف برسیم، تا اینکه در هم فهم این حکم و در اجرای آن و بهره برداری از این حکم در منطقه الفراغ بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله.